ببینیم این قرب الهی رو چگونه می شود تیک از راهش رو. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل اشاره کردیم به آیه در بحث این که کمال نهایی چیست، با اونجا اشاره کردیم که این کمال نهایی نیست، این راه رسیدن به کمال نهایی نیست. و ما خلق رو جن و انس الا یعبدون، ما جن و انسان رو نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت کنن من خدا رو. گفتیم این هدف نهایی کمال انسان عبادت کردن نیست، عبادت راه رسیدن به کمال نهایی است، بندگی و عبادت. حالا یه مقدارم راجع به بندگی و عبادت که راه رسیدن به کمال نهایی است می‌خوایم صحبت. نکته نخست اینه، ببینید عبادت یک روحی داره و یک کالبد و پیکره‌ای داره. روح عبادت چیه؟ روح عبادت عبارت است از این که انسان تن به مملوکیت خدا بده. ببینید همه ی عالم ملک خدا، خدا اونو رو ایجاد کرده، چه تن بدهن چه ندهن در ملک خدا بودن تغییر ایجاد نمیشه. اما آدم ها فرق می کنن، بعضی ها تن به این مملوکیت دادن، پذیرفتن این مملوکیت بودن، پذیرفتن عبودیت. ببینید کسی که خودش رو مملوک ببینه، مثل یه بنده زرخری، یه بنده زرخری رو نگاه کنید که پول داده یه کسی یه غلامی خریده، این بنده زرخری خودش رو مملوک مولای خودش میبینه، این دیگه میتونه مالک چیزی بشه. این وقتی که خودش ملک یه چیز دیگری، هر چیزی هم این داشته باشه که مال مالکشه دیگه، این خودش علاقه از صاحبش نمیتونه مالک چیزی بشه. هل عبد و ما فی یدهی فرن مولا، عبد و هرچه که در دست اوست یک سره از آن مولای اوست. وقتی من خودم مال کسی هستم، هرچی هم داشته باشم مال اونه دیگه. یعنی عبد اگر مملوک هست مالک چیزی نمی شود. قرآن هم مثال زد، ضرب الله مثلا عبد مملوکن لا یقدر علی شیء. یه عبد مملوک، عبدی که ملک کسی باشه، دیگه خودش مالک چیزی نمیتونه باشه، احساس مالکیت نخواهد داشت. در واقع این رو صاحب اصلی خودش در اختیار او گذاشته تا از او استفاده کنه، اما مالک او نشده، در واقع اجازه استفاده از او رو در اختیار او قرار داده. کسی که خودش رو عبد خدا بدانه، در واقع احساس مالکیت تو زندگی نمی‌کنه، خودش رو و هر چه در زندگی در اختیارش هست یک سره ملک خدایی می‌کنه، احساس مالکیت تو زندگی نداره. کسی که عبد باشه، عبد برای خودش برنامه ریزی که نمی‌تونه مستقل کنه، یعنی مثلا یک کسی غلامه می‌تونه شب بشینه برنامه ریزی کنه که فردا من میرم فلانی رو می‌بینم، فلان کارو می‌کنم، فلان نمی‌دونم برنامه رو انجام میدم. نه، عبد باید فردا صبح چشمش به دهن مولای خودش باشه که ببینه مولای او میگه کجا برو، چی کار بکن، چه کاری رو انجام بده. از جانب خودش هیچ تدبیر و نقشه‌ای نخواهد داشت. عبد هیچ انتخابی از جانب خودش نداره. اون لباسی که مولای او میخره میده به این باید تنش کنه. هیچ انتخاب و گزینشی نداره. علاوه بر جدایی از مولای خودش، عبد حقیقی خدا میگه، عبد حقیقی خدا از پیش به خودش هیچ وعده‌ای نمیده، هیچ انتخابی نداره، هیچ تشخیصی علاهده از خدا برای خودش قائل نیست، هیچ سلیقه و پسندی جدایی از خدا برای خودش قائل نیست. یه جمله زیبایی تو این تجمله دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو مفاتیح نگاه کنید، عبارت اینه: الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیر، خدایا با تدبیر اندیشیدن های خودت برای من، من را از تدبیر اندیشیدن های خودم برای خودم بی‌نیاز و به اختیار که ان اختیاری و با انتخاب هایی که تو برای من می‌کنی، خدایا من را بی‌نیاز کن از انتخاب هایی که خودم برای خودم می‌کنم. یعنی عقل تدبیری از پیش برای خودش نداره، عقل تشخیصی برای خودش قائل نیست. اینجوری نیست که بگه خدا فرموده این درسته ولی به نظر من میرسه این درسته. او برای خودش تشخیص علاهده قائل نیست، سلیقه و پسند علاهده قائل نیست که بگه خدا گفته این زیباست ولی به نظر من این زیباتره. نه، عقل که سلیقه‌ای از خودش نداره. خب من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندم. من از خودم سلیقه ای ندارم، اونی رو که جانان من میگه زیباست برای من زیباست، اون چه از چشم معشوق من زیباست او برای من هم زیباست. من برای خودم سلیقه ای علاقه دهی ندارم، من برای خودم تشخیص علاقه دهی ندارم. عقل یک حالا ببینیم چقدر رو بیدید که من شما هست، اینم جزدگی کنیم ببینیم چقدر رو بیدید. هیچ جای پایی برای خودش عبد باقی نمیذاره. خط روایات که یه بار امیرالمومنین علیه السلام با سلمان فارسی دو تا یه جایی رو میرفتن، سلمان دنبال سر از تعمیر میرفتن، بعد جاده رو نگاه کردن دیدن یه جایی پا بیشتر میرفت، جای پای از تعمیر بود. به سلمان گفتن سلمان بگه تو همراه از سعدی نبودی؟ خب چرا؟ گفتن اگه تو همراه از سعدی رفته بودی پس چرا جای پای تو رو جاد دادی؟ فقط جای پای علی تو جاد دادی؟ سلمان چی گفت؟ گفت من جای پای علاقه بگی خودم ندارم، هر جا علی پاش رو برمیداشت من دقیقا تمام میذاشتم. عقل یعنی یعنی کسی که جای پای علاقه به مستقلی در برابر مولای خودش نداره، نه تشخیص علاقه به مستقلی، نه سلیقه علاقه به مستقلی، نه آرزو و آرمان علاقه به مستقلی. یک پارچه در واقع چشمش دوخته به مولا میده. و کسی که عبد طبیعت چنین عبدی این است که در رفتارهای اختیاریش هم کدوم گزینه و کدوم راه را انتخاب میکنه؟ راهی که مورد پسند مولای او محبوب او. در واقع در انتخابهای خودش هم ملاج انتخاب رو رضایت مولا برمیده، روح روحیت میده. و چنین روحیهی در عمل آثارش چیه؟ تبلیغ من، اطاعت من. یعنی کسی که روح روحیت در درونش هست در زندگیش و در عمل کردش هم ببینید اطاعت من در سرمانه روحیات. چرا؟ چون خدا رو دوست میداره و یک عاشق جز اون چه معشوق میپسندد نمیکنه. نهایت آمال یک عاشق اینه که خوشنودی و رضایت و خرسندی معشوق خودش رو فراهم کنه. و انسانی که محبوبش خدا، چنین انسانی جز اون چه خدا دوست داره نمیکنه. خب حالا هرچی که این اطاعت و تبعیت بیشتر و اون توجه به در واقع وابستگی خود به خدای متعال عمیق‌تر، این تقرب بیشتر حاصل میشه. یعنی راه رسیدن به قرب الهی چنین حرکت. لذا میشه گفت عبادت عملی است که از دو عنصر تشکیل شده. یکی اینکه خود عمل مرضی خدا، یعنی مورد پسند خداست، مورد تقدیر خداست. دوم انگیزه انجام دهنده عمل هم جلب رضایت الهی و نید به قرب الهی. یعنی عمل هم حسن فعلی باید داشته باشه، یعنی خود اون عمل مورد قبول و مورد پذیرش خدا باشه، مورد پسند خدا باشه، و هم انگیزه انجام دهنده اون جلب رضایت و نیل به قرب الهی باشه. یعنی یک نیت خالصی در پشت انجام این عمل باشه. هر کدوم از این دو تا نباشه دیگه عبادت نیست. یعنی اگر عمل مرضی خدا رو که حسن فعلی داره فاقد حسن فاعلی باشه، یعنی فرد به قصد ریا انجام بده، نماز مورد تایید خدا، اما من به قصد ریا بخونم دیگه این عبادت خدا نیست. از اون طرف اگر با یه قصد خیلی پاک و خالصانه عملی انجام بدم که اون عمل مرضی خدا نباشه، اونم دیگه عبادت الهی نیست. ولی قصدم پاکه ولی عمل مرضی خدا. حالا بعضی از این صوفی گرایان تقلبی اینا همین مشکل رو پیدا میکنن دیگه. حالا من چون تو قالب سراغ ها سر کردم، تو قالب فرقه ها و مظاهر رفتم یه گشتی زدم، یه نگاه کردم ادیان مختلف، نمیدونم مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، در واقع جاهای مختلف رفتم. داخل مذاهب اسلامی هم قالب فرقهشون رو سرکشی کردم، بین صوفی هم رفتم، قالب ها هم زیاد رفتم. حالا نمیخوام بگم همه یه صوفیه اینجوری هنها، ولی توشون پیدا میشه. مثلا قرآن خانقاه میریم عجب، مثلا حلقه ذکر با حالی دارن، شور عارفانهی پیدا کردن و ذکر میگن، حال خوشی دارند و مجلس بسیار زیبایی دارن که حرف میشه عجب آدم های قشنگی هم، عجب آدم های زیبایی هم، چقدر روحای لطیفی دارن. خب همین که ذکر تموم میشه و مجلس به حال طبیعی برمیگرده و مثلا میشینن دور مجلس و چایی بخورن و احوال پرسی از هم بکنن و اینا، بعد دقیق که میشینه ایداد همین هایی که یه دقیقه قبل اونجوری تو وجد عارفانه بودن، حالا نشستن مثلا دارن پوستری بیزی غیبت میکنن یا مثلا سر مال دنیا با هم دیگه دعواشون شده، به هم بعد بیرا دارن میگن، یا بیرون خانقاه میبینیش تو زندگیش میبینی اصلا غیر پول هیچی تو زندگیش نمیفهمه، یا آدم 100% مادی، یا آدم مردم آزار نمیدونم، یا مثلا اون خانوم میبینی تو خانقاه عجب حالی داره، حال عارفانه قشنگی داره، بیرون میبینی میبینی نه حیابی نه حجابی نه افاقی هیچی. بعد از اینها که سوال میکنی میگه آخه بابا جون اون شیر و وجد عارفانه تون کجا؟ این رفتارات رو کجا؟ آخه اینها با هم نمیسازه. چی میگن؟ میگن برو بابا این ظواهر که مهم نیست، دل آدم باید، دل آدم باید. یعنی چی دلم پاکه و ظاهرم ناپاکه؟ میگه میشه یه همچین چی؟ مگر میشود دل انسان پاک باشه و ظاهرش ناپاک باشه؟ خب از کوزه همان برون ترابر که در اوست. میگه میشه قلبم سرشار از عشق خدا باشه ولی رفتارم جز پول پرستی چیزی توش نباشه؟ اون آدمی که فضیلت‌های اخلاقی در وجودش نیست، پر از حسد و کینه و بخل و نمیدونم امثال ایناست، چجوری من این رو یک عارف عاشق خدا و امثال این حرفا بدونم؟ اینا با هم جمع نمیشه. مثال قشنگی قرآن زده، اون مثال خیلی گویاست، تو آیه نور فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دوری. مثال خیلی قشنگی زده، این حقیقت انسان تو اون آیه مثال زده شده، مثال یه مشکات زده. مشکات یه در واقع محفظه است، یه تاخچه گود داخل دیوار. ساختمان‌های قدیمی رو هنوز برید هست، حالا هم تو مناطق روستایی شاید ببینید، هم ساختمان‌های که جدا آثار باستانی مثلا عالی قاپوی اصفهان رو برید، یا ساختمان‌های قدیمی رو برید ببینید، ساختمان‌های قدیمی داخل دیوار، دیوارا پهن بود، داخل دیوار یه تیکه گود شده، یه تاخچه مانندیه که محلی بوده که چراغای نفتی رو می‌ذاشتن اونجا. این اتاق‌های کوچولو که جای چراغ بوده اینا رو بهش میگن مشکا. مشکات یعنی چراغدان، اتاقی که جای چراغه. قرآن مثال زده مشکات فیها مصباح، یه چراغدانی که داخلش یه چراغه، اون چراغم یه زجاجه، یه حباب شیشه‌ای روشه. این در واقع حقیقت وجود انسانه. مشکات چیه؟ بدن انسان، این چراغدان. چراغ چیه؟ دل انسان. اون حباب چیه؟ روان انسان. حالا ببینید میشود چراغی روشن باشه، سرشار از نور و روشنایی باشه و حباب شیشه‌ای روی اون چراغ تاریک باشه؟ یعنی می شود قلبی به نور معرفت و محبت خدا روشن باشه ولی روان اون آدم سرشار از بخل و حسد و کینه توزی و صفات منفی اخلاقی باشه؟ میشه یه همچین چیز؟ و می شود چراغ و حباب روشن باشن اما مشکات و اون اتاقی که این چراغ درش قرار گرفته اون تاریک و ظلمانی باشه؟ یعنی می شود هیکر انسانی که قلبش سرشار از نور عشق و محبت خدا، سرشار از مردم آزاری و نمیدونم دنیا پرستی و رفتارهای غیر اخلاقی و نادرست باشه، معصیت خدا باشه، اینا قابل جمع نیست. اصل عبادت همون توجه قلب است به خدای متعال و رفتارهای عبادی در واقع عبادت بلعرض هم، یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، حج به جا آوردن، اعمال عبادی عبادت بلعرض هم، در واقع ظهور اون روح عبادت و اصل عبادت هم در قالب پیکره انسان و ارزش عبادی عبادات بلعرض یعنی رفتارهای عبادی تابعیست از میزان وجود اون اصل عبادت در اون همه. یعنی چی؟ یعنی توجه قلب به سوی خدا. یعنی این نماز من ها اونجایی ارزش عبادی دارد که درش این حضور قلب و توجه به سوی خدا، و الا اگر این نماز یعنی این کالبد از روح نماز که توجه قلب به خدا توهی باشه، دیگه این نماز نیست، ارزش عبادی نداره، مرکب سیر الالله و قرب به سوی خدا هم قرار نمیگیره. اون نمازی که از اول تا آخرش من حواسم جای دیگه است، این نمازی نیست که من رو بالا ببره. از صلات و قربان و خود تقیی، از صلات و معراج و المؤمن،
اون نمازی که معراج مؤمنه، اون نمازی که باعث تقرب قدرت به سوی خدا، اون نماز دیگه نیست. این نمازی که توش حواسم به خدا نیست، هر چه در نماز یا در هر عبادتی قلب من رو به خدا بود، به همون میزان اون عبادت پذیرفته است. لذا حدیث داریم یه نمازی داریم نصفش قبول میشه، یه نمازی داریم ثلثش قبول میشه، یه نمازی داریم یه دهمش قبول میشه، به تناسب میزان حضور قلبی در نماز داره اون نماز. شرط اصلی اثرگذاری عبادت اون اخلاصه، و اخلاص در نیت در انسان به وجود نمیاد مگر اینکه وجود خدا آدم خالص باشه. یعنی جز از آدم خالص نیت خالص بر نمیتونه، تا من وجودم خالص نشه نیت خالص نخواهد. یعنی تا وجودم رو از قید وابستگی ها رها نکنم، خلاص نکنم، اخلاص در من به وجود نمیاد. بلذا انسانی که اسیر هزاران بوته، بوت پول، بوت مقام، بوت شهرت، بوت شهرت و هزاران بوت دیگه، این آدم عبادت خالص ازش بر نمیاد. و بین عبودیت خدا و عبودیت ما سوى الله باید یکی رو انتخاب کرد. چون ببینید نمیشه عبد هیچ چیز نبود. انسان ذاتاً جوری آفریده شد که بالاخره عبد یه چیزی هست. لذا تو سوره کافرون ببینید نگفت که شما عبادت نمی کنید من عبادت می کنم. گفت چی؟ گفت لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اونی که من عبادت می کنم شما عبادتش نمی کنید، اونی هم که شما عبادت می کنید من عبادتش نمی کنم. پس هر دو در عبادت کردن مشترک، کافر و مؤمن. پس انسان موجودی است که عبادتگره. حالا اگر عبادت خدا کرد، از عبادت ما سوى الله رها میشه، و اگر سر به عبادت و بندگی خدا نسپرد، عبد هزاران معبود دیگه میشه. همین تجربه تلخی که دنیای غرب بعد از گوش کردن به سمت دین هی کرد دیگه. میدونیم غرب بعد از اینکه قهر کرد با دین و با خدا، عصر اومانیزم آغاز شد. بعد گفت من میخوام آزاد زندگی کنم، به گمان آزادی گفت میخوام خودم رو از قید تبعیت از خدا هم رها کنم. یعنی هر کاری میخوام بکنم میگن این حلال اون حرامه، این جایزه اون نمیدونم ممنوعه، من دلم بخواد هر چی دوست داشتم انجام بده. یعنی وارد دوره لیبرالیسم و عبادیگری بشه. خب ببینیم آیا واقعا وقتی که بشر سر برتافت از عبودیت خدا و اطاعت خدا، این آزاد شد یا اسیر شد؟ انسان امروز رو نگاه کنید دیگه، اون روحیه تعبدی که یک انسان الهی در برابر خدا داره. ببینید الان به شما میگم نماز صبح چرا دور کرد میخونید؟ چون خدا گفته. چرا نداره دیگه؟ چون خدا گفته دور کرد. این روحیه تعبد رو انسان امروزی که سر از بندگی خدا باز زده در برابر هزاران چیز دیگه داره. یعنی مثلا تو صحنه اقتصاد داره فلان عمل غیر انسانی رو انجام میده، بهش میگم آخه این عمل اصلا انسانی نیست، چرا این کارو میکنید؟ میگه اصول علم اقتصاد حکم میکنه که در شرایط بازار آدم چنین رفتاری کنه. یعنی این همون تعبد رو اینجا به خرج میده در برابر اقتصاد. یا مثلا تو انتخابات رفته داره 30 تا اسم مینویسه بندازه تو صندوق بشن اینا نماینده مجلس. ازش نورتن بالا غیرتن یه دونه از اینا رو تا حالا تو دیدی؟ میگه نه. میگم هیچ کدومشون رو میشناسی؟ میگه نه. میگم میدونی قبلا این چی کاره بوده؟ اون شغل قبلیشو مثلا خیلی خوب انجام داده که حالا میخوای یه شغل بالاتر بهش بدی با رأی که میدی بشه نماینده مجلس؟ میگه نه نمیدونم اینا چی کاره بودن چی کار کردن. میگم آخه بالا غیرتن بعد چه جوری تو داری اسما رو مینویسی میندازی تو صندوق؟ آقا حزب فلان فرق میده. حزب فلان فرق میده. در عقلشو بسته میگه چون فلان حزب این سی تا اسمو داده من اینن مینویسم. یعنی تعبد در برابر حزب. یعنی میخوام بگم اون عبودیتی که ما در برابر خدا داشتیم وقتی که سر باز زدیم، الان ببینید انسان در برابر حزب، در برابر نمیدونم لذت، بهش میگم این کارو چرا انجام میدی؟ اصلا کار منطقی نیست. میگه خوشم میاد، کیف میکنم. خب این عبودیت در برابر هوای نفس دیگه، افرایت من اتخذ الهه هو هوا، این تعبد در برابر نفسه. یعنی وقتی که سر از بندگی خدا انسان برتاب، سر به بندگی هزاران معبود دروغی می‌سپارد. و عبادت خدا یعنی که من بزرگتر از همه موجودات عالم، لذا در برابر هیچ موجودی سر خم نمی‌کنم، فقط در برابر خدا سر خم می‌کنم. این عظمت انسانه که تو عبادت خدا ظهور می‌کنم. یعنی من بزرگتر از همه موجودات عالمم، در برابر هیچ چیز سر خم نمی‌کنم. یعنی انسان بزرگی خودش رو تو دل عبادت می‌بینه.